اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز 21 ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نخست توجه شما را به مشروع اخبار جلب می داریم که همکارم ژیلا سمعی تقدیم می دارد.
با عرض سلام، امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور فرانسه و روسیه روز یکشنبه در یک تماس تلفنی توافق کردند که در راستای تشکیل جلسه ظرف چند ساعت برای بحث در مورد آتش بس احتمالی در اوکراین کار کنند. این تماس همزمان با تشدید تنش و درگیری ها در شرق اوکراین بین جدایی طلبان مورد حمایت روسیه و سربازان اوکراینی صورت گرفت. در این درگیری ها تاکنون 2 سرباز اوکراینی کشته و 5 سرباز دیگر مجروح شده است. قصر ریاست جمهوری فرانسه طی بیانیه اعلام کرد که صحبت تلفنی رئیس جمهور فرانسه با ولادیمیر پوتین که آخرین تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله روسیه به اوکراین محسوب می شود به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه به طول انجامیده است و سپس امانوئل مکرون با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تماس شد و زلنسکی تعهد کرد که ارن و آتش بس را خواهد پذیرفت. کرملین روز یکشنبه اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه در این تماس تلفنی با همتای فرانسوی خود با او بر روی تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع بحران موجود به توافق رسیده است. مقامات برزیلی روز یکشنبه اعلام کردند که تعداد قربانیان باران‌های سیل‌آسا که باعث سیل و رانش زمین در شهر پاتروپلس شد به 152 نفر افزایش یافت. نیروهای امداد و ساکنان در جستجوی بستگان مفقود شده خود و حفاری در میان کوههای گلولای و آوار در جنوب شرق شهر ادامه دادند. پلیس برزیل گفت که 165 نفر پس از طوفان روز سه‌شنبه مفقود هستند. مقامات میگویند بعید است که در زیر آوار گلولای زنده پیدا شوند. قرار گفته این مقامات تا کنون 124 جسد از جمله 28 کودک شناسایی شده است. در 3 ماه گذشته بیش از 200 نفر در اثر طوفان شدید باران جان خود را از دست دادند، عمدتاً در ایالت جنوب شرقی سایلو پاولو و ایالت شمال شرقی بایا و همچنین پتروپولیس برزیل بوده است. یک والی در نایجیر روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله هوایی اردوی نایجیریا که رهزنان را هدف قرار می داد منجر به کشته شدن 7 کودک و زخمی شدن اشتباهی 5 کودک دیگر در کشور همسایه نایجیر شد. چایبو ابوبکر والی منطقه مرادی گفت که یک اشتباه در حملات هوایی نایجیریا در مرز رخ داد که منجر به قربانیان در روستای ناچات شد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. آخرین لاری های بزرگ روز یکشنبه از پایتخت کانادا بیرون کشیده شدند، جایی که جاده ها برای اولین بار در یک ماه پس از یک عملیات گسترده پلیس به محاصره طولانی معترضان مخالف محدودیت های صحی کووید پایان داد. یک پاکسازی بزرگ در مرکز شهر برفی اوتاوا در جریان بود، جایی که پلیس با تجهیزات ضد شورش برای 2 روز کامل با مظاهره کنندگان تحت رهبری دریوران لوری ها روبرو شده بود و سرانجام آنها را از مرکز اعتراضاتشان در خارج از پارلمان کانادا بیرون کرد. دولت جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در عین حال با شکایت یک گروه آزادی مدنی و مخالفت رقبای سیاسی به دلیل تصمیم به استناد به اختیارات اضطراری که به ندرت استفاده می شود برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی مواجه است. موترهای باربری حدود 25% تمام تجارت بین امریکا و کانادا را از طریق پلها انتقال می دهند که بیشتر آن مربوط به صنعت موترسازی است. مقامات کانادایی گفته بودند که به طور فزاینده نگران اثرات اقتصادی این اعتراضند. با المپیک زمستانی چین که توأم با ماجراهای ورزشی و جنجالهای دیپلماتیک بود روز یکشنبه با برگزاری مراسم پایان یافت. ورزشگاه لانه پرنده در بیجینگ صحنه مراسم اختتامیه این رویداد ورزشی بود که در آن شی جی پینگ رئیس جمهوری چین نیز اشتراک کرده بود. نروژ با کسب 37 مدال، 16 طلا، 8 نقره و 13 برنز در صدر و سپس آلمان با 27 مدال، 12 طلا، 10 نقره و 5 برنز، چین با کسب 15 مدال، 9 طلا، 4 نقره و 2 برنز و ایالات متحده با کسب 25 مدال، 8 طلا، 10 نقره و 7 برنز به ترتیب در رده های دوم تا چهارم کشورهای رده بندی شدند که بیشترین مدال طلا را از این المپیک کمایی کردند. با این حال المپیک زمستانی بیجینگ به خاطر آنچه نقض حقوق بشر در چین و ویژه رویکرد سرکوبگرانه حکومت آن کشور با اقلیت مسلمان اویغور خوانده شده است، از سوی ایالات متحده و شمال دیگر از کشورهای غربی تحریم دیپلماتیک شده بود. المپیک زمستانی بیجینگ روز جمعه 4 فوریه آغاز شد و در آن 109 رویداد در 15 رشته ورزشی برگزار شد. حدود 3000 ورزشکار از 84 کشور جهان در این رقابت‌ها شرکت داشتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. شماری از مهاجران افغان که در ایران به سر می برند خواستار بازگشایی مراکز توزیع تذکره الکترونیکی و توزیع دوباره پاسپورت هستند. با این حال اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان می گوید هرگز زمینه فراهم شود مراکز توزیع تذکره را در ایران باز خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
افغانستان بر علاوه سفارت در تهران دو کنسولگری در زاهدان و مشهد داشت که به کارهای مهاجرین رسیدگی میکرد. همچنان حکومت قبلی افغانستان 8 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی را در تهران، مشهد، کرمان، زاهدان، اصفهان و شیراز ایجاد کرده بود تا برای مهاجرین افغان مقیم آنجا تذکره الکترونیکی توزیع کند. اما فعالیت این مراکز و همچنان توزیع پاسپورت در ایران از 6 ماه قبل به این طرف، زمانی که طالبان بر افغانستان در 15 اگست مسلط شدند، متوقف شده است. آصفه استانگزی رئیس مرکز حمایت از مهاجرین افغان در ولایت کرمان ایران به صدای آمریکا گفت که با توقف فعالیت کنسولگری ها و مراکز توزیع تذکره الکترونیکی، مهاجرین افغان با مشکلات زیاد مواجه شدند. خانم استانگزی افزود:
زمانی که ما نتونیم تذکره بگیریم پاسپورت نمیتونیم بگیریم و زمانی که پاسپورت نتونیم بگیریم برای یک محصلی که بخواد بره به دانشگاه متأسفانه نمیتونه به دانشگاه بره. بنابراین یکی از وظایفی که سفارت افغانستان داره این هستش که مراکز پاسپورت تذکره دوباره به حالت فعالیت انجام بده.
همچنان رئیس مرکز حمایت از مهاجرین افغان در ایران گفت که طبق قرارداد میان افغانستان و ایران که در دوره حکومت قبلی امضا شد، قرار بود که پس از توزیع تذکره به مهاجرین افغان در ایران اسکان آنها قانونی شود. یکی از مهاجرین افغان در ایران که نخواست در گزارش نامی از او برده شود به صدای آمریکا گفت که آنان در شرایط دشوار زندگی می کنند چون هیچ مرجع قانونی حکومت افغانستان برای رسیدگی به مشکلاتشان اکنون در ایران وجود ندارد. او در پیام متنی نوشته است:
کارهای اداری اخذ تذکره الکترونیکی را تا چند مرحله پیش بردم، اما با توقف فعالیت مرکز توزیع تذکره کارهایش نیمه تمام مانده است.
علی زاهدی یکی دیگر از افغانهای مهاجر در ایران گفت که برای گرفتن تذکره، پاسپورت یا تمدید آن و همچنان ویزای اقامت با مشکلات مواجهند.
نمیال کس زمینه گرفتن پاسپورت یا تذکره الکترونیکی در ایران فراهم نیست و هیچ مرجعی هم که مهاجرین تذکره الکترونیکی بده یا پاسپورت خود ایران وجود نداره و کسایی هم که پاسپورتشان نیاز به تمدید داره یا ویزشان نیاز به تمدید داره با مشکلات مواجه هستند، از خاطری که تمام ادارات مربوط به حکومت افغانستان هم بسته است.
با این حال محمد حلیم رافع، سخنگو و مشاور مطبوعاتی اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان به صدای آمریکا گفت هرگاه میان دو کشور روابط دیپلماتیک وجود نداشته باشد، روابط عادی نیز وجود ندارد. اما آقای رافع افزود:
اوس مو کوشش کو چې د ایران سفارت سره خبري وکړ تر څو پوری.
اکنون ما تلاش داریم که با سفارت ایران صحبت کنیم تا مراکز تذکره را در آنجا بگشاییم و هرگاه افغانستان سهولت های سفر برای ما فراهم شود، تا طبعا تیم های ما به ایران خواهند رفت و برای مهاجرین افغان ساکن آنجا روند توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز خواهیم کرد. این در حالی است که ارسلا خروتی معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که در ماه جنوری به ایران سفر کرده بود، پس از برگشت در کابل از توزیع تذکره الکترونیکی به مهاجرین افغان مقیم ایران انتقاد کرد و گفت که مخالفت خود را در این زمینه با مقامات ایرانی شریک کرده است. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که حدود 1 میلیون پناهجوی افغان با مدارک قانونی در ایران زندگی می‌کنند، اما 1.5 میلیون نفر دیگر بدون اسناد قانونی در آن کشور بسر می‌برند. همچنان کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داده است که به دنبال تحولات اخیر در افغانستان 500 هزار نفر به ایران مهاجر شدند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مریم آوین، یکی از فعالین مهاجرت که در ایران بسر می برد، طی مصاحبه با صدای آمریکا گفت با توقف فعالیت کنسولگری ها و مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در ایران، مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی مواجه شدند. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این راستا کار را انجام نمی‌دهند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که همکار ما رویا زمانی انجام داده است.
خیلی سپاسگزار از شما و جا دارم که ممنون شیم از تمام همکاران شما و دوستایی که در راستای گزارشات و چگونگی رساندن صدای مهاجرین افغان در کشورهای مثل ایران، پاکستان و امثال زیران کار میکنند. اما بعد دقیقاً یکی از مشکلات جدی که مهاجرین افغان پس از سفر به کشورهای خصوصا همسایه با اون مواجه هستن، بدبختانه بحث پاسپورت و بحث تذکره است، خصوصا تذکره الکترونیکی که یک بحث جداتر از حداقل از 5-6 سال به این طرف ما میبینیم که به شیوه متفاوت دنبال میشه. به اون لحاظ اگر قرار شود که پروسه دوباره آغاز شود، مطمئنن یک پروسه خیلی مثبت میتونه باشه و حداقل مشکلات مهاجرین میتونه حل بکنه، ولی از زمانی که پروسه متوقف شده و اثر صدا های دیر راستا بلند شده، عدالت خواهی هایی که در این مبحث اعتراضاتی که صورت گرفتن، تا هنوز یک گام جدی که حکومت ایران در این راستا متقبل شده باشه و بلند بکنم و همه قسم امروز گروهی که در افغانستان حاکم از دیر راستا گام های برداشته باشن به عنوان کسایی که برای خودشان حاکم هستن در قدرت، بدبختانه چنین نبوده و در صدی کلان خوستن از خانواده هایی که به کشورها بدبختان رو مهاجرت بکنن، یکی از مشکلات بسیار جدیشان بس تذکره و پاسپورت است، بس اطفالشان است. ما ده ها مورد را پس از بررسی و تهیه گزارشاتی که داشتیم متوجه شدیم که در این راستا به شدت مشکلات، حتی در بس تمدید پاسپورت یک مشکل بسیار جدی است که مهاجرین ما شما بدبختانه دارن. انتظار میره که گام های در این راستا به شکل جدی برداشته شوند، ولی تا هنوز آنچنانی که انتظار میره در این راستا کار نشده.
محمد حلیم رافی، سخنگو و مشاور مطبوعاتی اداره ملی سایه و معلومات حکومت طالبان، گفته که میان دو کشور روابط دیپلماتیک وجود نداره. خب در صورت که روابط وجود نداشته باشه، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، آیا اونا در این راستا پیش قدم شدن یا خیر؟ چیزی از اونا شنیده شده یا خیر برای مهاجرین؟ بخاطر که در پاکستان برای مهاجرین مهاجر کارت داده میشه، آیا تو کارتا در ایران هم توزیع میشه از طرف ملل متحد یا خیر؟
در قدم نخست مسئولین طالبان که امروز در رأس حاکمیت هستن نمیتونن خودشان را مبرا بسازن از اینکه ما روابط دیپلماتیک نداریم. اگر شما روابط دیپلماتیک نداریم و آمدیم به هر حالتی که بودم امروز در رأس قدرت هستیم، زجر او را، درد او را مردم افغانستان میکشن. و اگر ما میگیم که ما مسئولیت داریم در برابر مردم افغانستان، ما مثلا حکومت هستیم، باید تمام این مباحث حل باشه، تمام این مشکلات باید حداقل صدرای مهاجر بیچارهی که بخاطر جنگ، بخاطر نمی قتل، کشتار، فقر و بیچارگی به کشور دیگه پناه میبره، افغان بیچاره که به کشور دیگه پناه میبره، نباید انتقام عدم وجود روابط دیپلماتیک از بیچاره گرفته. سازمان ملل متحد در ایران خلاف خیلی از کشورهای دیگر کوچکترین اعتنای تاکید میکنم کوچکترین اعتنای بر مهاجر افغان ندارد، هیچ گونه خدمات را ارائه نمیکنند جز ای که مهاجر وقتی به اولین بار به دفتر سازمان ملل مراجعه میکنند به شکل خیلی عادی به حدی 6 یا 7 دقیقه مهاجرینه که اجازه داده میشه داخل برای برشان تشریحات داده میشه که اگر شما قصد را دارین خانواده هستین که بی سر سن یا معلول در خانواده تان وجود داره ما باید اینمی دو طبقه میتونیم کار بکنیم دو قشن میتونیم کار بکنیم اونا باشن بخشن میتونن بیرون بفرماید هیچ گونه حتی برای کسایی که فعالین جامعه مدنی هستن فعالین حقوق بشر هستن فعالین سیاسی هستن جانشان در خطر است هیچ گونه برنامه ندارن و اگر بر از اینا گفته میشه که شما خیلی سفارتخانه ها خیلی از کشورها در سایت های وزارت خارجه شما منتشر میشه که به خاطر از اینکه شما جانتان در خطر است یا مهاجر هستین که میخواین بندگی دریافت بکنین به سازمان ملل کشور دوم مراجعه بکنین چرا این نشر میشه؟ اونا میگن که فقط این کشورها میخواین بار از شانه های خودشان دور بکنن ما هیچ گونه اجازه ثبت و راجستر شما رو نداریم و پالیسی ایران فوق العاده متفاوت تر است نسبت به خیلی از کشورهای دیگه که در وجه سازمان ملل کار میکنن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماری از پناهجویان افغان که اکثر آنها با قوای آمریکایی در افغانستان کار می‌کردند، به دلیل تخلیه از افغانستان به اوکراین آورده شدند. وزارت خارجه آمریکا اخیراً بیش از 100 پناهجو را در همکاری با کشور قطر از اوکراین به دوحه منتقل کرده است. اما سایر پناهجویان افغان که در کمپ‌های مهاجرین در اوکراین گیر ماندند، نگران احتمال تهاجم روسیه بر اوکراین هستند. گزارش آژانس رویترز را از ژیلا نوری می‌شنوید.
از 6 ماه بدین سو این پناهجوی افغان با خانوادهش در یک اتاق هتل در کیف پایتخت اوکراین به سر میبرد. این خانواده در تخلیه پراگنده از افغانستان در ماه آگست به اینجا منتقل شده است. او که برای نیروهای کانادایی منحس ترجمان کار میکرد میگوید پس از اینکه از طرف کانادا منحس پناهجو قبول شد و کمک یکی از دوستانش به کیف منتقل گردید. اما اکنون او نگران وضعیت سی خانوادهش است.
ما هم اکنون در یک هتل در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم. من در جریان 6 ماه گذشته در اینجا که با خانواده ام منتقل شدم با مشکلات زیاد روبرو هستم. امیدوار هستم که به زودی اینجا را ترک کنیم و زندگی تازه را با برآورده شدن نیازهای اولیه انسانی شروع کنیم. اما با تأسف که امیدهایی که به کانادا می رویم تا حد از دست رفته است.
خانواده او در انتظار تایید درخواستشان در کیف است. ما نگران جنگ روسیه و اشغال اوکراین هستند.
ما از جنگ افغانستان فرار کردیم و اکنون اشغال اوکراین را انتظار می بریم. ما در وضعیت بدی گیر مانده ایم.
حکمل می گوید خانواده‌اش به دلیل اینکه میاد اسناد آنها تمام شده است اجازه سفر را ندارند و نگران هستند که در وضعیت جنگ در اوکراین بار دیگر گیر بمانند.
در عین حال همسرم حامله است و مادرم از مرض شکر و افسردگی رنج می برد. خیاشنم توبرکلوز دارد. فرزندانم مریض هستند. ما هیچ نوع حمایت مالی حتی از خود کانادا نداریم. برایم بارها گفته شده که ما پناهنده قبول شده ایم، اما کم از کم ما را کمک کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در سومین دوشنبه ماه فوریه، آمریکایی‌ها روز رئیس جمهور را جشن می‌گیرند. این بزرگداشت در ابتدا به منظور به رسمیت شناختن جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور ایالات متحده بود. از سال 1800 یک سال پس از مرگ او، تولد واشنگتن به تاریخ 22 فوریه به طور غیر رسمی در سراسر کشور جدیدی که او به ایجاد آن کمک کرد جشن گرفته شد. در نهایت این افتخار به یک رهبر بزرگ دیگر، ابراهام لینکن، که به تاریخ 12 فوریه نزدیک به تولد واشنگتن است، تعمیم یافت. جورج واشنگتن و ابراهام لینکن تقریبا در سطح جهان به عنوان دو رئیس جمهور برتر شناخته میشوند که تا به حال این مقام را به دست آورده اند. این امر عمدتا به دلیل رویدادهای مهم است که در اطراف آنها در حال رخ دادن بود و صداقت شخصی هر دو شخصیت که باعث شد او با تصمیمات گسترده پاسخ دهد و کشور را در مسیر رشد قوی، شگوفا و دموکراتیک قرار دهد. جورج واشنگتن محبوب ترین شخصیت زمان خود بود. او تنها رئیس جمهوری بود که به اتفاق آرا انتخاب شد. همه نمایندگان هر ایالت به او رأی دادند. زمانی که واشنگتن ریاست جمهوری را به عهده گرفت، به معنی واقعی کلمه هیچ دولت یا رهبری وجود نداشت که بتواند الگوی او باشد. دموکراسی در هیچ جای دنیا وجود نداشت. با این حال او به تثبیت اصول کمک کرد که به خاطر آنها در جنگ کمک کرد که همه مردم در همه جا از حقوق برابر برخوردارند. او یکی از نیروهای محرک ایجاد و استقرار قانون اساسی بود، سندی که اصول و ساختارهایی را که دولت بر پایه آن بنا شده و حقوق شهروندان را بر اساس آن تثبیت می کند تعریف می نماید. او با اقدامات خود معیارهایی را در عمل سیاسی و نظامی و همچنین سیاست اقتصادی تعیین کرد. او با کنارگیری تنها پس از دو دوره اطمینان داد که ریاست جمهوری تبدیل به یک موقعیت مادام العمر نمی شود و قدرت ریاست جمهوری به صورت مسالمت آمیز منتقل می شود. به همین ترتیب ابراهام لینکن رئیس جمهور کشوری بود که در آشوب بود، در جایی که واشنگتن مجبور بود با تشکیل یک کشور جدید مبارزه کند. چالش لینکن این بود که آن را از طریق جنگ داخلی پاسداری کند، از فروپاشی آن جلوگیری کند و آن را در مسیر قرار دهد تا قویتر و متحدتر از قبل از جنگ رشد کند. ابراهام لینکن دیدگاه جدیدی را به وجود آورد که به موجب آن یک دولت مرکزی ضعیف که فدراسیون ضعیف ایالت‌ها را در کنار هم قرار داده بود، با اتحاد واقعی ایالت‌ها به رهبری یک دولت فدرال قوی جایگزین شد. امروز روز رئیس جمهور از هر فردی که این مقام را به عهده دارد تجلیل می شود، اما هیچ کدام به اندازه واشنگتن و لینکن تأثیر بر این افتخار نداشته اند و نه دیگر سزاوار این افتخار هستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه از تمویل ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای پیوستن به ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی قدردانی و تحسین کرده، گفت: نمیخواهم خواستهای رئیس جمهور زلنسکی برای کشورش را حدس بزنم، اما این را میگویم که ما موقعیتی را که او در حال حاضر در آن قرار دارد باید بشناسیم. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
Let me start by saying I appreciate.
کاملا هریس که در کنفرانس امنیتی مونیخ با رسانه ها صحبت میکرد، توضیح صریح از نقش ناتو و روشی که کشورها میتوانند برای پیوستن به این سازمان تصمیم بگیرند ارائه کرد. او گفت اصول بنیانگذاری ناتو این است که هر کشور باید توانایی تعیین آینده خود را بدون هیچ گونه آسیبی داشته باشد، چه از نظر شکل حکومتی و چه در مورد این که آیا مایل به عضویت در ناتو هستند. وی علاوه کرد
I respect President Zelensky's desire.
من به تمایل رئیس جمهور زلنسکی برای عضویت در ناتو احترام میگذارم. ناتو عضویت است. این سازمان در مورد این است که ملت‌ها به عنوان یک گروه گرد هم آیند تا به طور دسته‌جمعی درباره اصول و اینکه اصول و شرایط و معیارهای عضویت چگونه خواهد بود مجدداً تصمیم گیری کنند و بنابراین این یک روند است. یک شبه اتفاق نمی‌افتد. هیچ کشوری نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم در ناتو باشم و بنابراین خواهم بود و هیچ کشوری نمی‌تواند بگوید شما نمی‌توانید باشید. و آیا این در محور امن موضوعی نیست که از نظر تجاوز روسیه یا تجاوز اعلام شده به اوکراین مطرح شده است؟
در حالی که درگیری ها در شرق اوکراین میان نیروهای این کشور و جدایی طلبان و پشتیبانی روسیه آغاز شده است و نگرانی از دامنه گسترش آن برده می شود، هزاران تن شرق اوکراین را تخلیه کردند. این اقدام نگرانی های بی ثباتی را در منطقه در حال افزایش بخشیده است که هر آن احتمال حمله روسیه گمان برده می شود. رهبران غربی هشدار دادند که روسیه آماده است تا به همسایه اش که از سه طرف توسط حدود 150 هزار سرباز، تیارهای جنگی و تجهیزات روسی احاطه شده است حمله کند. کاملا هریس در ادامه سخنانش تصویر وحشتناک از وضعیت پیشروی زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را ارائه داده و اظهار داشت که ایالات متحده در کنار اوکراین استاده است.
اجازه دهید موقعیت که او در حال حاضر در آن قرار دارد را بشناسیم. کشور او عملا توسط نیروهای روسی محاصره شده است. من معتقدم که او به اینجا آمده است. این اعتقاد من بر اساس ارزیابی خودم و از حدس و گمان من است. او به اینجا آمده تا یک نکته بسیار واضح را بیان کند و آن این که او به تنهایی ایستادگی نمی کند. در واقع من در دیدار ما با او گفتم که ایالات متحده در کنار شما ایستاده است.
رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا مکان را برای دیدار رهبران دو کشور برای حل بحران انتخاب کند. درخواست او هنگام سخنرانی در کنفرانس بین المللی امنیت در مونیخ مطرح شد. هیچ واکنش فوری از سوی کرملین دریافت نگردید. کشیدگی های میان غرب و روسیه در حال عمیق شده است که ناتو و ایالات متحده پیشنهادات امنیتی روسیه را به شمول نپذیرفتن اوکراین با پیمان اتلانتیک شمالی، عدم ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای شوروی سابق و عدم فرستادن نیرو و تجهیزات به شرق اروپا رد کردند. این در حالی است که روسیه روز شنبه در جریان تمرین‌های نیروهای استراتژیک هسته‌ای میزایل‌هایی را آزمایش کرد که قابلیت حمله کلاهکای هسته‌ای را دارد. روسیه روز شنبه در کشور همسایه بلاروس آزمایش اتمی برگزار نمود و مانورهای بحری در سواحل بحیره سیاه ادامه دارد. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی ماهاست که مدعی شدند که روسیه در تلاش است تا بهانه برای حمله به این کشور ایجاد کند. آمریکا و شرکای آن در صورت حمله روسیه به اوکراین تهدید به وضع تحریم‌های گسترده و فوری کرده‌اند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون بر 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.